خواسته با فرهانی 5 10 94.
نمیگه من جانحه نمیخوام یا جارحه نمیخوام، میگه هم جانحه میخوام هم جارحه میخوام. جانحه هم تیب نفس و رضایت مستمریه که تو موضوع بعد تحقیقش کردیم. حالا جارحه چی باشه؟ اون بخش مبرز و خارجی قصه چه باشه؟ شیخ میگه آقا اون بخش مبرز ما کل مبرز مفهم لترازی، هر مبرزی که عرفن حاکی از ترازی باشه همین کفایت میکنه. لازم هم نیست اسناده به فاعل، یعنی من این کارو بکنم حتما، یعنی با دست خودم بیام این کارو کنم. بله دست یکی از ابزارهای قدرتمندیست برای نشان دادن رضایت، اما تمام الملاک این نیست. خب حالا با توجه به این توضیح، آقای شیخ شما تو سبب جنبه جانب جوارحی قصه چی میخواید بگی؟ میگه دلیل معتبر من نه اون دلیل معتبری که داله بر به تو اشتراعی توه، نه دلیل معتبر من دلیل معتبریه که داله بر تعاطیه که چی باشه؟ الان گفتم اجماع. میگه اینا دلیل معتبر من نیست، اینها این دوتا رو یعنی قول به تو اشتراعی تو و تعاطی رو محکمتر میکنن، اما دلیل من اینه بود. دلیل معتبر من هر چیزی بود که مبرز رضایت بشه، اطلاقش هر چیزی که مبرز رضایت باشه. از کجا گرفتیش؟ میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه. یعنی کاشف طیب نفس میخوای؟ خب کاشفش باید عقلایی باشه، چون الفاظ ملقات به عرفن، عرف باید نارو معنا کنه، خطابات ملقات به عرفن. الا عن طیب نفس یعنی چی؟ یعنی من باید یه مبرزی داشته باشم بفهمم؟ تجارتا انترازه، هر عملی که عده اندل اقلا تجارتا و کاشف از رضایت باشه، عده عقدن کاشف از رضایت باشه، عده بیعن کاشف از رضایت. شیخ میگه دلیل من دلیل عام من ایناست، تو عبارت نیست، من دیگه دارم جنبندی میکنم عبارت شیخو، اینجا نیست، مجموع عبارت دارم میگم با اون تنبیه که اونجا خوندیم با همه اینا. میگه دلیل عام من اینه. حالا قایت الامر، این دلیل عام من یک چتر خیلی وسیعی داره، دو تا از مصادیقش علاوه بر این که مجوزشون این چتر است، دلیل خاص هم تو خودشون هست. چی؟ به تو اشتره تو. دلیل خاص چیه؟ روایات. چی؟ تعاطی. دلیل خاص چیه؟ اجماع. این دفعه تو خود اونا با قطع نظر از اون دلیل عام دلیل خاص هم هست، اما نه اینکه کسی فکر کنه او دلیل عام نداری، ما نوکر یه ادله خاصه مورد بیاد دلیل درست کنه که بعد بگیم فقط تو تعاطی داریم و تو به تو اشتراعی تو هیچ چی دیگه غیر از اینا نداریم. شیخ میگه پس آقا ملاک چی میشه؟ اقل مصادیق معاطات وصول المال الى طرف الاخر، البته مقیدن بالکشف عن الرضا. این اتفاق هم بیفته اندل اقلا کفایت میکنه. بخونیم هم یه تیکر هم گفتم نه، یعنی جانب و جارحته نمی گفتم، یعنی کاشف اقلایی نه گفت. بعد گفتم این اقواه، این فعل من یکی از دلالات قویه داره بر این معنا، اما این تنها دال من نیست. دوباره داری توقیفی نگاش میکنی، مقدماتو چیدم که این عزیز آبیدید بیم بیرون. شیخ میگه دلیل عام من اون دلیل عام هاست، همون هاست، همون ادله عامه. الا ان تکون تجارتا لا یحل مال امرئ المؤمن عند شروطهم، اون عامای منه. فقط باید مبرز داشته باشم، مبرزی که عقلا عالم نگاش کنن میگن آقای رازی. اینقدر از جانب و جارحت دخیل تو معامله است که کاشف این چینی باشه. گفتم حالا عبارت البته چند جور معنا میشه، حالا این زاویه دیدو داشته باشید با این بریم تو عبارت ببینیم عبارت رو چه جوری باید معنا کنیم که از اشکالات دفع کنیم. حالا اونو میگه و من ان الظاهره جانم آقای احمدی
اینجا که مبرز وصوله، حالا مبرز اگر چی بده بگیر قرار باشه که در اول بحثم، یعنی
بدرگی قرار بود مثلا لفظ ایراها به شرایط میزنید، اینو بخونم اول بعد اونو ببینیم چی کار باید بکنیم. الان همین رو سعی کنم عبارت در ببینیم بعدش چی میشه. و من ان الظاهره، آقا فرض بالا رو خوندیم که اجماع فقها بر معاطات بود، حالا میخوایم که اون فرض میگفت که پس این دیگه معاطات نیست، فایده ای هم نداره، حالا میخوایم دلیل صحت معاطات بودن رو بگیریم. من ان الظاهره، دلیل جواز، ان عنوان تعاطی قبول سلمنا، بیرون بگید سلمنا که عنوان تعاطی تو عبارات اونا اومده، تقابض فعلی ملاک پیش اونا، ای اجماع داره، رو ای اجماع درست شده، قبول داریم تو کلماته، اما لمجرد دلالت علی الرضا. آقا این لمجرد دلالت علی الرضا از کجا اومد؟ از کجا گفتیم تعاطی پیش اونا توقیفی نیست بلکه کاشف از رضایته؟ به خاطر جمعش با ادله که قبلا هم تو تنبیه اول و دوم مفصلی رو توضیح دادیم، تو ضمن ادلمون هم اونجا که میگفتیم به دعوا کنا بیان عرفا یادتونه، باز اونجا اینو توضیح میدادیم، میگفتیم آقا جنبه شما رو به خدا فعلا با ما اولای نافیه نگاه نکنید، عبارت اول میخوام عبارت رو بفهمید، جنبه دخالت سبب جارحی، جنبه دخالت سبب جارحی برای شکل گیری یک معامله عقلایی، آوردن یک چیزی خارج از حوزه نفس برای معامله، اینکه این هم جزء معامله است، فقط به یه دلیل بود، مبرز از رضایت بسازیم، کاشف از رضایت بسازیم، ما اینو می‌خواستیم. پس در دو جزء معامله که یکیش جانحیه یکیش جارحیه، اون جنبه جانحه اصل، اون جنبه جارحه فرعشه، ولو دو تا جزء انها، اما تو این دو تا جزء یکی عمود خیمه است یکی بغلش میاد. الان ما داریم قبول میکنیم اصل ترازی است، اما مبرز و عقلایی میخواد.
ما که ما فقط دست توی جای خوبی بذاشم جانم؟ تا اون گرامه جای خوبی
رفته بود. بله لمجرد دلالت علی الرضا و ان عمدت الدلیل علی ذلک یسیره، دعوا هم اون دلیلی که میاد اینو معتبر میکنه که من جنبه جاره هر باید بیارم تا کاشف از رضا بشه، سیره اقلال. رفقا سیره یکم توضیح بدید، سیره باید یه طوری احتجاج بسازه که فردا آقا شما به خاطر علمت به رضایت من رفتی توی مالی تصرف کردی، من رفتم دادگاه شکایت کردم، دادگاه بهت میگه چرا رفتی به شما میگه چرا رفتی تصرف کردی، میگه خب میدونستم راضیه، بهت میگه از کجا میدونستی، شما باید یه از کجاها رو بتونی جواب بدی، اگه یه از کجاها جواب داده شد شما معذوری. احکام و معاملات همیشه باید تو کف کار تو جانب تو جامعه عقلا دیده بشن رو زمین، مثل عبادات نیست یوم تبل سرائر خدا باید بیاد بگه دلمون چه خبر، اینا باید رو زمین معلوم بشه برای مردم و الا نظام عقلا پا نمیگیره. کلام مثالشو دارم میذارم تو دادگاه، بهت میگه از کجا فهمیدی راضیه، میگه آقا فلان دلی. اینجا من مبرز میخوام، هر مبرزی که ای کشف کنه برای من کفایت میکنه. اینم بود که من گفتم جانب و جارحتن و جانب و جانحتن، و لذا تعدی کردن، صیغه سه ماضی باب تفعل بخونید، تعدی کردند، یعنی فقط رو تعاطی نیستادن، کجا؟ الا ما اذا لم يحصل الا قبض احد العبده، حتی تا اینجایی که قبضی یکی از الازین باشه تعدی کردن. یادتون بیاد تنبیه دوم بحث چی بود؟ این که آیا باید 4 تا فعل اتفاق بیفته؟ قبض و اقباض سنایه سمن، قبض و اقباض سنایه مطمئن، یادتون رو پاسامون نوشتم، چی تقرر معامله رو درست کنه، چی مفاده وجوبه افو بلغو تکلیفیه باشه، خاطرتون هست؟ ها؟ هست دیگه انشاءالله. خب حالا ما اینجا تقرر معاطات، کلمه معاطات باشه، میگیم همه اینا رو هم تقرر معامله رو درست میکنه، 4 تا فعل هم قبض اقباس تو نایه سمن هم قبض اقباس نایه مطمئن 4 تا که جمع شد تازه معاصات چک گرفته، تازه تقرر چک گرفته دیگه، چیزی هم به معنای وجوب وفا نیست. شیخ چی جواب داد اونجا؟ گفت قبض اقباس تو یکی از عوض اینا اتفاق بیفته کافیه، عوض دوم بمونه تو معنای وجوب وفا. خب بعد اونجا استظهار کرد از عبارات دیگران، دیگران هم همینه گفتنه. خب حالا وجه تمسک ما به او چیه؟ میگیم آقا اگر قرار بود به قصد نگاه توقیفی داشته باشید که آقا اجماع دلیل معتبر، دلیل معتبر میگه من یه سب جانب و جانحت میخوام، یه جانب و جانحت و ای دوزان هم عرض هم با هم باید باشن، کنار هم باید باشن، هر دو جزءش هم دلیل معتبر میخواد، هم جانحه هم جارحه، جانحه هم تیب نفسه الا هم به تیب نفسه، جارحه هم دلیل معتبر من اجماعه. خیلی خوب، اجماعه، اجماع بر عنوان تعاطی بار شده، بر عنوان معاتات، معاتات به مازای است و دو فعل، یعنی هم قبض و اقباس تو سمن هم قبض و اقباس تو مسمن. بعد شما باید بگید دلیل معتبر من معاتاته که اینه، دلیل معتبر من بر جان هم اینه، پس فقط معاتات جاییه که قبض و اقباس هم تو سمن هم تو مسمن اتفاق میفته. تمام شد، این معنای دلیل بود. در حالی که کسی از فقها گفتن قبض و اقباس توی عوض اشکال نداره، بلکه از محقق اردبیلی و اینا خوندیم وصول الثمن فلوس فی کوز الحمامی هم کافیه، یادتونه دخل حمامی هم برسه کفایت میکنه. قبول دارم، اما گفته بود جائزه. شیخ میگه آقا این تعدی داره چجور اتفاق میفته؟ دوباره بگیم وصل الیم دلیل لم یصل الینا خو نیست. شیخ میگه ببینید من درسته که الان اصعب مصادیق من وصول سمن الی کوز الحمامیه که دیگه اصلا قبض و اقباس فعله به این شکل اتفاق نیفتاده، قبول داریم یه اصعب مصادیق، دعوای ما سر قول فاسده سلمنا، اما از تو مجموعه این تعدیهایی که اتفاق بیفته، تعدیه به یک قبض و اقباس ناحیه یکی از عوضین فقط، خب اینم خارج از مورد اجماعه. دوباره بگیم تو اینم اجماع داریم؟ خب نداریم. بگیم وصل الیهم دین و لم یصل الینا؟ نداری. پس این تعدی چرا داره اتفاق میفته؟ نشون میده اون اجماع منظور توقیفیت معاتات به ما اندهو سبب اون شرعی اون تعبدی نیست. پس ملاک چی بوده؟ مبرزی که کاشف از رضایته نوعاً، نه کاشف شخصی یا کاشف عقلایی از رضایت، لذا تعدی کرده. پس خودشون همین چنین دیدن قصه را، اصلا تعاطی عنوان معاطات دلیل مستقل نمیخواد. دوباره دارم میگم، میگم جاشو جا افتاده. پس آقا فتحصل اونجا که من به شما گفتم که بحث ما توی جانب و جارحت، الان بحث ما اینجا تو جانب و جارحت، دلیل من چیه؟ دلیل من عمومات ادله نیست که تو اون ادله کاشف نوعی از رضایت اومده، که این تحلیل تو احل الله البی بود، تو عفو بالعقود بود، تو تجارت انتراز بود، تو همه اینا ما همین تحلیل کردیم. گفتیم ما بگیم تجارتن که انتراز باشه، عفو بالعقود عقدش، چون عناوین ملغات به عرفن، عرف باید بگه این اما عاقد است، عرف باید بگه این معاهد است، عرف هم تا چیزی مبرز نداشته باشه نمیگه، عرف باید بگه ای بیه، باید این حتی لایح الا مال امرئن الا به تیب نفسه. بعد از شیخ میگه، میگه آها الا انتی به نفسه، باید محرز بشه که این تیب نفس داره. کیفیت الاحراز چیه؟ شعره نگفته توش مرغات به عرف، ما هور کیفیه فل احراز، عرف بگه. حالا که من محرز و مبرز و عقلایی میخوام، کاشف نوعی از رضایت میخوام، این یکی از مصادیقش به تو اشترک بود، یکی از مصادیقش معاطاته. البته تو به تو اشترک تو علاوه بر او دلیل معتبر روایات هم داری، تو این اجماع هم به قول شما داری، اما تو بقیه مصادیق نداری، نداشته باشی. اصلا اگه به خود اینم نگاه کنیم، اطول از اجماع به همین موردی که الان خوندیم دلالت میکنه که اینها سبب را توقیفی نمیدونستن.
تو موارد دیگه بحث اینه که اونا همچنان معامله هستن یا نه. شاید اونایی که بگن اونا اباحت یا اون چیز دیگه است، شما برای چی رضایت براش دلیل دارید؟ درسته، برای اینم اسبابم دلیل دارید؟ درسته. چرا جمعاً بین اینها میخواین رضایت و دایرهشو تبیین کنید که در همه ازمان‌ها میتونه وجود داشته باشه، در صورتی که اون سبب‌ها دچار دخل و تصرف میشن، کم و زیاد میشن؟
خب دلیلمون داره اینو میگه، خودمون که نمیگی، ما داریم جمع بین ادله میکنیم به این میرسیم، از کیسه خودمون خرج نمیکنیم، میگیم دلیل ما وقتی بیع، وقتی تجارت، وقتی اینا جوارحیاش، وقتی همه اووردن سر رضایت و طیب نفس، پس یه جانحه گفته یه جارحه گفته. تو خود عبارت هم تجارتی که کاشف از رضایت باشه تجارتا انترازه، تو اونجا هم ملاک رو طیب نفس قرار داد، اما مبرز میخواد. مبرز چه ما میگیم؟ به دلیل اقتضا میگیم، از بیرون داریم میگیم، گفته لا یحل مال امرئه، حلال نیست مال کسی الا عن طیب نفسه. خب طیب نفسه چجور کشف بشه؟ چون ما میدونیم فقه داره احکام معاملات بین مردم رو میگه، خب نمیتونه بگه آقا همین که تو از دلش رمل انداختی فهمیدی تو دلش راضیه، برو مصرف کن، فردا رفت دادگاه اینا رمل تو به درد میبرن زندان، مشکل حل نمیشه. پس تو باید مبرز عقلایی داشته باشی. اینا ما بیرون داریم میگیم، وقتی ادله رو میذاریم کنار هم عناوینم منقاط و عرفا ای توش در میاد، بیشتر از این در نمیاد. لذا مفتاح کرام هم خوب عمل کرد که محور رو گذاشته جارتا انتراز، اما جنب جارحی رو نکش. حالا بیرون چی گفتم؟ گفتم سه نگاه به جانب و جارحت داریم، بگیم میخوام توقیفیه، توقیفی حد یعنی العقد و المعاملت و شرعیه یه ترکب و من عنصرین جانب و جارحت و جانب و جارحت، توقیفیه توقیفی، و بگیم جارحشو بگو دلیل، میگه تجارت انتراز، میگیم جارحشو بگو، میگه دلیل من روایات به تو اشتراه تو اجماع معاطات، تمام دیگه غیر اینم نداریم. نگاه دوم، اصلا جارحه موضوعیت نداره، مهم تجارت انتراز، نگاهی که تو مفتاح الکرامه بود یه نگاه بود. شیخ اینم غلطه، قطعا ما جانب و جارحت نمیخواد، ادله ما میگه نمیخواد. یه سوم، نه وسط باشی، جانب و جارحه میخوام، جانب و جانحه میخوام، اما اصل و فرعه مهمش جانحه است، جارحه مبرزشه، یه از ادله برمیاد همه مشکلات ما رو حل میکنه، استظهار ما هم همینه. البته به انضمام سیره عقلا دارم میگم، اگه کسی انضمام سیره عقلا نداشته باشه نمیتونه همه ادله رو یه جور جمع کنه. تو یه دلیل فقط جانحه اومده الا انتی به نفسه، تو یه دلیل هم عنوان تجارت اومده هم رضا، تجارتا انتراز، اما نگفته تجارت چیه. اگه عناوین ملقات به عرف نباشن، اگه سیره در احراز این عناوین به کار نیاد، بعد باید بگیم عنوان تجارت توقیفیه، فقط به تو اشتریت و معاطات. چرا؟ چون اونجا روایت داریم، اینجا اجماع داریم. پس چیزی که این وسط اینا رو به هم نزدیک میکنه فهم عرفه که تمسک باید بهش بکنیم. حالا شیخ گفت سیره، این دقیقه اینو بخونم، و لذا پس زا مشاهدهش کجاست آقا؟ بز این معنا که این تعاطی رو باید تو فضای سیره به عنوان جزء جارحی معامله معنا کنیم، خودش توقیفیت نداشت، تعدی کردن فقها به کجا؟ الا ما اذا لم يحصل، حاصل نشد الا قبض احد العوضه، در حالی که معاطات دوباره بگی چهار تا فعل توشه، قبض، اقباض، سنای سمن، قبض، اقباض، سنای مسمن. اگه اجماع بود باید به همونجا قدر متیقن عمل میکردی، قدر متیقن هم نبود معناشه. و سیره حالا که اینو قبول کردید از ما که ملاک شد فهم عرف و فهم عرف ادله عامه رو به هم وصل کرد و با وصل کردن ادله عامه این چنین سازمانی درست شد، خب بریم سر ما نحنفی. حالا آقای احمدی یواشاش داریم نزدیک میشیم. و سیرتو موجودتون فی المقام ایزا محل بحث ما، فا انا بنا الناس علا اخذ الماء، افعبش میگیم تا احولش شما نتیجه بگیرید به طریق اولا، وصول المائش میگیم وصول المالش میگیم شما قول غیر حاوی رو بگیرید به طریق اولا، به شرطی که کاشف از او رضایته بشود، دیگه شرطمون یادمون داره. فان بناء الناس على اخذ الماء والبقل
بقچی حبوبات باقله و لوبیا و اینا
و غیر ذلک من الجزئیات من آقای من الجزئیات یادتونه
جلیله و معادلات جلیله و معادلات خفیه
اینا اصل ورودمون تو معاتات بهتون گفتن دوستان من تا آخر جایی که فرودگاه شیخه رو دارم میبینم حواستون باشه شیخ عبارتایی که فقها نقل کرده شیخ طوسی و علامه و شهید اول و قنیه حلبی و سفره ای گفتن اینو داره به عنوان بیس کار پن میکنه نمیخواد عید تخطی کنه شیخ سیستمش ای داره وسوق نداره اگه تخطی کرد عید دیگه وسوق به فتوا نداره دیگه اوبرترش همه چی متزلزل میشه حالا داره این قید رو اونا میاره اونا میگفتن چی؟ معاتات فل محقرات
مفیده
باید حالا ببینید و غیر ذلک من الجزئیات من دکاکین اربابا دکاکین جمع دکان مغازه مغازه صاحبان مغازه میره عقد میکنی مع عدم حضوره نیستش تو مغازه دیگه چی؟ و وضع اهم الفلوس وضع اضافه به فاعل شد کسی که میره آخذه اینو عقد میکنه فلوس یعنی پول میذارتش به موضع المعدله میذارتش تو دخله اینجا هم کیک میخواه بله و علا دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه صاحب حمامی هم نیستش و وضع الفلوس فی کوزه حمامی میذاریمش تو اون کوزهی که گذاشتن برا پول اون دخلی که گذاشتن برا پول ای سیره است فلم نه نزد به نلوی این همه توضیح که دادم
برای یاسر چطور جمع میکنی میگید که اباحه نیست اباحه رو درست کردیم ولی جزئیات رو قبول کردن اونجا اباحه داخل
جزئیات ها نلوی منظور که شما اباحهش رد کردید قبول دارم حالا فلم معیار فی المعاتات حالا با این توضیحی که من دادم معیار چیه؟ وصول المالی او احدهما او احدهما برای چی آوردیم؟ آخه لازم نیست حتما تو معاتات دو تا جا به جا بشه یکیش هم کافیه مع ترازی به تصرف رضایت هم وجود داره یعنی کاشف نوعی از رضایت بشه این وصول خب آقا با این توضیحی که تا حالا دادن پس گفتم تو دوستانی که دیمونه گفتم این عبارت جز سختهای عبارتهای مکاسب همین پاراگرافی که الان خوندن که الان با این توضیح جمعش کردیم من از بیرون خیلی مطلب اضافه کردم به قصه ها الفاظ این چیزایی که گفتم توی عبارت نبود اما یه فرمتی دادم به ذهنتون که با این فرمت عبارت چفت بشه تیکه تیکش به هم و الا جمله جمله هم جدا میشد اتصالات این حلقه ها به هم با این سازمانی بود که خدمتتون عرض کردم حالا الان میگم مونده اون جمله آخر نخوندم هنوز عبارت تا اینجا جمع شد پس شیخ هم جانحه را قبول کرد هم جارحه را قبول کرد جانحه را محور قرار داد جارحه را کاشف از او قرار داد با کاشفیتش مشکل حل شد عناوین ملقات به عرف شدن سیره هم اومد کمکمون کرد اینجا خب تمام شد لقائل ان یقول این سیره همون سیره ناشی از عدم مبالات یادتون میاد اشکالش؟ اینو چجور باید دفت کن؟ یه از کجا؟ شما سغراش اثبات کردی؟ این سیره است باست خب این سیره کاشف از ما این بمازا یتحقق یک دلیل معتبری که بر این سیره سیره کاشف از مبال عدم مبالات و بیخیالی و اغلا نیست سیره معتبر است اصلا ماهیه ما هو الملاک فی سیرت الحجه فی سیرت المعتبره
شیخ
تطبیق میداد میگذرد بحث کبروی نمیکرد حالا اینجا مخصوصا هم که الان رو امثله ای بردتش باز نگفت کل سیره بردش رو امثله معلوم نیست به راحتی یک نکته دوم حالا سلم لا و آمن نه همش تمام شد همه ی حرفا تمام شد یه مقدمه بگم براتون
با ذهنیتتون این مقدمه رو نگاه نکنید، اول دنبال جمله دوی جمله آخریه اید. نه اونو ولش کنید فعلا، این مقدمه رو جدا بشنوید، با این شکل جمله اون جمله رو میخوام بخونم. یادتونه اومدم به شما گفتم آقا اباحه تو فقه دائرش واسعه، اباحه تو فقه دائرش واسعه، جز چیزایی که اصلش مسلم یه جاهای کیفیت سببش مشکوک. لذا شیخ وقتی تمسک کرد به عبارت شهید به عبارت علامه ازش اباحه رو میگره، بعد از اباحه نسبت به عدم بطلان استفاده میکرد، اما کیفیت سبب رو بحث نمیکرد اونجا. اباحه گاهی اوقات دلیلش تملیک مجانیه، گاهی اوقات دلیلش، گاهی اوقات دلیلش، گاهی اوقات هم مثل اکل طعام سر سفره است. اکل طعام سر سفره از چه باب اباحه‌ایه؟ اینم از باب هبه است، یعنی میگن که مضیف هبه کرده اون چرا که سر سفره است به اینا حالا بخوری. اینه نه گفتم یه از او اباحه‌ای که مسلمه تو فقه، اما دلیلش محل بحثه. لذا میگن باب اباحه، نمیگن باب فلان سبب، میگن باب اباحه، نتیجه رو میگن، چون اباحهش مسلمه، ما نمیدونیم چجوری. حالا سوال اینه، وصول المال، این جعل الفلوس فی کوز الحمامی مع عدم حضورهی، یا رفتن تو حموم استفاده کردن، این از چه بابه؟ اصلا سلمنا، اول من اشکال سغراوی کردم، کی گفته این سیر معتبره؟ حالا سلمنا که معتبره، سلمنا این سیر نظیر سیره سر سفره نشستنا زیافته، اباحش مسلمه، اما از چه باب این اباحه؟ از باب اباحه معاتاته؟ از باب اباحه هبه معوضه است؟ هبه معوض میتونه هبه معوض باشه، یعنی میتونه او حموم در اختیار من بذاره، منم پول در اختیار او بذارم. مخصوص یادتونه هبه رو شیخ چجور تحلیل کرد موقعی که داشت در تعریف بی میگفت هبه خارجه؟ شیخ گفت هبه، حتی هبه معوض یه طرفی یا دو طرفی نیست، فقط دو تا هبه به هم مشروط شدنه. گفت آقا اون موقعی که من هبه میکنم تملیک مجانی میکنم، که بعدن هم طرف مقابل تملیک مجانی کنه به من. هبه رو اینطوری تحلیل کرد، هبه معوض. حالا اشد و انتباقه بر وقت ما، او همون رو گذاشته، ما هم میریم تو همون استفاده میکنیم، میبنم بیرون پول میزنیم میریم، او به من اباحه کرده، منم به او اباحه کردم، نه ایستادیم نه معاصات کردیم، نه با هم حرف زدیم، نه با هم معاهده کردیم، نه با هم معاهده کردیم، نه با هم عقدی بستیم، نه با هم چکچونه زدیم سر غیبتش، نه سر ساعتش که چند ساعت تو همون بمونم، یه حرفا نبود توش. او گذاشت من استفاده میکردم، منم اومدم یه پولی گذاشتم و رفتم. این اشد و انتباقه رو بر هبه معوضه است. پس چرا اینو نمیخوام بگم حتما اینه؟ پس این که این اباحش، اولا سیره رو بحث کنیم ناشی از عدم مبالات یاره، حالا سلمنا که سیر معتبر، این از باب اباحه، اما این کلمه میگم از باب اباحه، نه باب اباحه معاتات در مقابل ملکیت متزلزل، نه اباحه که قول بحثه، از باب اباحه، نه از باب اباحه بالمعنى العام که حتی ضیافت و طعام رو هم سر سفره میگیره. اما حالا با ای اثبات کنیم چی ازش ده معاتات در میاده توش. ببینیم عبارت شیخ رو، شیخ میگه و هازا لیس ببعید علی القول بالاباحه، این بنابر قول به اباحه درسته، قول به اباحه اگر قول به اباحه باب معاتات باشه که ظاهر عبارت شیخ اینه، باز این محل اشکاله، باز این محل اشکاله، چون الان چیزی که داره اتفاق میفته اصلا معاتات بودنش مشکوکه که بعد اباحه باشه یا ملک متزلزل. بله اصل اباحش علا فرض معتبر بودن این سیره مسلمه، اما از باب اباحه که توش ضیافت و سر سفره نشستن است. پس این نه به موضوعهی نه به محموله اثبات نشد معاتات درست شد اینجا با این توضیحاتی که شیخ داد. فتحصل، شیخ تحقیق کرد مسئله را، تو تحقیق مسئله رسید به این که ما در جایی که ترازی داشته باشیم و کاشف نوعی از ترازی هم داشته باشیم اباحه داریم، اینقدر تو عبارت شیخ در اومد. نه معاتات داریم، اباحه معاتاتی داریم، تا چه برسد به اینکه تملیک معاتاتی داشته باشیم.
دلیلی که این
باهر رو
می‌سازه؟
بله.
اختیار معاتات
نمی‌کنه؟
نه.
از چه باب داریم میگیم؟ از چه باب داریم میگیم؟ سیره. همه چه داریم میکشونیم رو سیره.
یعنی هیچ کدوم از اون لند انترازه نابلنده
اینا هیچ کدوم نمیاد؟ چون داریم با چی میاریمشون خود اونا رو؟ خود اونا رو داریم با سیره میکشیم میاریم.
اگه سیره رو عنوان هم به اقلایی بیاریم به از اون حده در
ازو اونو من توضیح دادم که عبارت درست در بیاد، اما آخر این عبارت چی میشه؟ شیخ میگه هذا لیس ببعید علی القول بالاباحه، آخرش هم بهش فتوا نمیده. لیس ببعیده علل قول بالاباحه. من گفتم اگه کسی میخواد اینطوری نگاش کنه، علل قول بالاباحه هم نیست، از باب اباحه مطلقه. آیون این عبارت، این پاراگراف آخر و این جنبندی تو باب معاتات معلوم نیست با مبانی خودش در خود شیخ در تحلیل معاتات بسازه. این تفصیل الکلامی که گفتیم، این تحقیق موضوع و تجزیه موضوع و بعد حکم گذاری رو هر موضوع به این شکلی که انجام دادیم، این با قواعد مسلمه ای که شیخ تو اصل معاد و تزبت ها رو درست کرد سازگاری نداریم هر. و البته این جور این ورود نیاز به ایداره که ما یه بابی بذاریم براش. اول برگردیم ماجرای سبب جوارحی و جوانحی رو در معاملات و وقلایی تحقیق کنیم. چجور اومدیم خود معادات رو جدا تحقیق کردیم؟ چجور اومدیم ماجرای سبب قولی و سبب فعلی رو تحقیق کردیم؟ خود ای جدا تحقیق بشه. این قاعده که العقد الوقلایی یترکب من عنصرین جانحی و جارحی، این باید مورد تحقیق قرار بگیره مستقلا. ما الان از اصل موضوع تو این استفاده کردیم، چند بارم هی عوض کردیم، این پا اون پا کردیم. جانم مسلمش نکرد باز اونجا خودش رو ببینید. همین چیز رو الان ما آمدیم معاتات روی باب 60-70 صفحه براش گذاشیم تحقیقش کردیم سبب فعلی رو، خود این قاعده باید تحقیق بشه.
اونجا گفتن که برای لفظن بهش معاتات ولی حکم معاتات درش باید میشه، چه برپاد برمیت چه عبارت.
همون موقع من چه عرض کردم؟ گفتم این حکمی که داره بار میشه از باب اباحه عامه، باب اباحه تو فقه، باب اباحه غیر از معاتاته، غیر از اباحه که تو معاتات درست میشه یا ملک متزلزلی که تو معاتات درست میشه، آثار متفاوته. همون موقع هم این عرض کردم بهتون، یعنی من اونجایی که سر سفره ضیافت نشستمه و قبولم میکنم اباحه وجود داره، اما معلوم نیست بتونم بذارم تو کیسه با خودم ببرم، در حالی که اباحه هبری اباحه معاتاتی اختصاصاتو داره. اناعت کنید چه دارم؟ یعنی به قدر متیقن داریم اخذ میکنیم. ببینید اگه موضوع توفق همیشه اینطوره، موضوع بده حکمش میاد، اما اگر اجماع تو حکم درست کردی گفتی باب اباحه، اجماع داریم برای حکم، قدر متیقنش فقط اخذ میشه، قدر متیقن این حکم. الان این اتفاق داره میفته اینجا، یعنی این دقیقه شد همون حرفی که تو تنبیه دو زدیم. خود تو تنبیه دو ما چی گفتیم؟ اونجا هم همین رو گفتیم، مثل اباحه ضیافت. بیشتر از این اثبات نمیشه، اینم خیلی آثارش محدود. یعنی در واقع پذیرفتیم اشکال رو. اشکال چی بود؟ می‌خواستیم بگیم قول غیر حاوی شرائط معاتاته. حالا تیکه آخر قصه، پس اینم جنبندی شد. حالا آقا سوال، شیخی حرفا رو همه رو الان مذهب هم تحقیق کرد یا الان مذهب نفسه؟ اول ای تنبیه شیخ توی یه پاراگراف گفت من مذهبم این بود، مذهب اونا اینه. آیا او یه پاراگراف محکم قرار بدیم بگیم شیخ نظرش اینه که اینا رو من جدلن الان مذهب هم گفتم؟ آخه تو مجموعه این دو سه صفحه ای که خوندیم قرینه دیگه ای پیدا نکردیم که شیخ بگه همه اینا رو دارم برای مذهب اونا میگم. اوغلایی پیش شیخ، اینم نکته آخر ما. من نمیگم حالا چی بگیم، اما اینم داشته باشید بالاخره آخرش شیخ نظرش چی شد تو ای بحث.
به اون پاراگراف عطف کنیم. یادتون اول بحث جناب شیخ رضوان الله علیه بیارمش نه حالا اینطوری هم نگید دیگه، حالا همه چیه از اساس نکشیم آقای رفت نمیاد. اگر کتاب هست ببخشید اصلاحی میکنم. ببینید اینجا رو نگاه کنید، عبارت رو من بخونم. ببینید عبارت رو. بله صفحه 106. اما اذا حصل الانشاء بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم فان قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على كما قويناه سابقا فلا اشكال في سيروره المعامله بذلك عقدا لازم. وان قلنا بمقاله المشهور همه حرفا تو این قلنا دوم بود، یعنی بگیم آقا شیخ همه این همه حرفی که زد علی مذهب هم تحقیق کرد و هیچ ربطی به مبنای خودش نداره. اینطور بگیم به نظر میاد این حرف غلطه. چرا؟ حالا با دوستانی که تو بیشتر مکاسب خوندیم بیشتر نشون دادیم به دوستان که شیخ سبک فقهیش تراکم زنون برای وصول به فتوا و حجته. شیخ هر وقت حرفای مشهور رو تحقیق میکنه مال اینه، شیخ باید وصول به فتوا پیدا کنه، نمیتونه مبنای مشهور به جایی بره که 180 درجه مقابل شیخه، بعد شیخ وصول به فتوا پیدا نمیکنه، مخصوصا وقتی علامه و شهید و محقق ثانی و اینا اونجا باشن. معمولا دعوه شیخ اینه.
اینجا دیگه از محقق
کرکم عبارت نمیفرد در صورتی
اواخرشو که در مورد
تحقیق و تو تحقیق هیچ کی نیورد.
آخه اینجا هم نظر محقق بود
از هیچ کی عبارت نیورد، تو تحقیق هیچ کی نیورد، اما تو طرح بحث از همه آورد، همه اونایی که براش مهم بودن آورد.
شیخ اگه به میبینتش دیگه اصلا نیازی به مشخص
نمیدونم، برای همین دارم میخوام دغدغه داره این بحث. درسته که این تصدی بود قالبی نگاه نکنید به مکاسب، مکاسب دعوه نوشتنش با دیگران فرق داره. لذا شیخ بعضی وقتا مسلم یک روایت رو به خاطر عده زیادی از این بزرگان که مخالفت کردن یا تردید کردن میذاره کنار. چقدر ما تو مکاسب محرمه داشتیم اینطوری دیدید خودتون، حالا بعدن هم خواهید دید تو خیارا جای مختلف شیخ همین کارو میکنه.
اون تربیتایی که قبلا نسبت به محقق کرکی انجام میداد الان شده یه جور دیگه
سازه. میدونم نه نمیسازه، حالا چه جور توضیح بدیم باید فکر کنیم روش، نمیخوام سری جمعش کنم، اما وجدانن این نیست.
صفحه بودیم یعنی فقه خوندیم یعنی بحث اوضو مطرح کردن یا سبب میگفتن سبب فعلی سبب فعلی
نمیدونه
جمعه
میشه با این سفر. آهازا تمام الکلام فی المعاتات، آخرش هم مون معاتات و شیخ شیوه میدونه یا معامله میدونه، این هم شیخ دوبالش رو نگرفت. من این چیزایی که دارم بولد میکنم پررنگ میکنم آخرش اگر شما اینا رو جمع بندی کنید انشاءالله به قول حق میرسید که قول مرحوم امام رضوان الله علیه اینا رو این اجزا رو به هم وصل کنید به فتوای امام دست پیدا میکنید انشاءالله. ساز و کار فتوای امام تو امام یک کتاب نوشته، ما کتابه داریم، دل شریف و مبارک ایشون خبر نداریم، اما ظاهرا به اینجا میرسیم انشاءالله. حالا میخواید باقیش دیگه بمونه برای جلسه آینده. و صل علی محمد و آل محمد. الله
صلی
علی چقدر این کار کرد خدا چه عمری داد حجت وارد خود عقل میشه.